که این واکسن سینوفارم میگن 50% ایمنی داره، پس چرا این به سالمندان به خصوص داده میشه؟ چون که مثلا سالمندان خب بدنشون ضعیف‌تر هست یا بیماری‌های مختلف دارن، خب ایمنی کم برای چی پس این واکسن رو میزنن و واکسن‌های قوی‌تری زده نمیشه که ایمنی بالاتری داشته باشه؟ و یکی دیگه هم این که درباره واکسن فایزر و مدرنا هم یه توضیحی بدن و آیا اینها زده میشه به مردم یا نه، وارد میشه یا نه. انشاءالله موفق باشید.
کسایی که روز دوم آمپول کرونا میزنن آیا سوم هم بهشون اعلام میکنن؟ بعد چه مدت اعلام میکنن؟ اینو به چه شکلی SMS اعلام میکنن یا باید مراجعه کنیم؟ و آیا لازم هستش این کارو بکنی یا نه؟
خب سوالات مردم خیلی زیاد. خیلی ممنونم که مشارکت کردید. واقعا با دکتر فاطمی داریم صحبت میکنیم، متخصص عفونی. گفته بودن که 60 سالشونه، 28 5 دوز اول رو زدن، بعد کمردرد گرفتن، پی سی آرشون مثبت شده، کی میتونن دوز دومو بزنن؟ یک ماه بعد از
بهبودشون.
یعنی اگر 28
مثلا بودن 10 مهر میتونن این کارو انجام بدن.
5 زدن خب الان که هنوز کووید دارن دیگه. بله. الان دوم سوم شهریوره. بله. آره مثلا یک ماه یا دو هفته که اینجوری 6 هفته بعد.
بله.
شما 28 5 و 6 هفته برین جلوتر میتونید واکسن دوز دومتون رو بزنید. بعد این که آیا این واکسن ایرانی و اینها روی لاندا و دلتا و سوئد جدید آیا مؤثر هست یا خیر؟
این سوال راجع این سوال راجع به هر واکسنی سخته، نه فقط واکسن ایرانی، چون واقعا این ویروس لامدا یه واریانت و سوش جدید هست، باید الان تو آزمایشگاه بروش مطالعه انجام بشه.
حالا لامدا اصلا اومده یا این؟
بله لامدا که اول خودتون مصادره هستین توی پرو گزارش شد، الان تو بعضی از کشورهای اروپایی کیس‌های تک و توک به قول معروف داره گزارش میشه. ویروس تنفسی خب واقعا کنترلش توی مرزهای جغرافیایی سخته، یعنی یه مقداری اگه غفلت بشه راحت میتونه همه کشورها رو بگیره. که ما تجربه باشم خب تو پیکای قبلی تو کل دنیا داریم میبینیم.
حالا ما که داریم راجع به واکسن صحبت می‌کنیم، یه روز دیگه حتما راجع به لاندا با هم صحبت می‌کنیم. گفتن که همون حمام کردن بلافاصله بعد واکسن اشکالی
واقعا مشکلی نداره، مگر اینکه بیمار دچار علائم بعد از واکسن بشه. اون موقع بهش میگیم کمتر در معرض حالا هر کاری قرار بده خودتو، که مثلا بدنت آب از دست بده، مثلا حمام گرم که آدم تعریق ایجاد میشه براش و آب از دست میده و ضعفش تشدید میشه، در اون صورت خوب این کار انجام نده.
این سوال خیلی خوبیه که 3 ماه قبل آسترازنکا زدن، نوبت دوم رفتن هر جا آسترازنکا نبوده و میخوان سینوفارم بزنن، آیا بزنن یا نزنن؟
ببینید این واقعا من طبق آماری که خودم دارم و تو جای مختلف چک کردم، الان هر کسی که هر نوع واکسن دوز اول زد برای دوز دومش هیچ مشکلی نداشت و همون برند رو براش فراهم کردن. یعنی الان چون از همون موقعی که واکسن تولید میشه، واکسن وارداتی بوده تو کشور وارد شده، همون لحظه دوز دوم رو در واقع ذخیره کردن برای اون فردی که دوز اول رو گرفته. برام این مشکل من تا رو نشنیدم، تو چند تا مرکزم چک کردیم مشکل نبوده، ولی اگه به فرض به خاطر محدودیت ها مجبور شدن، نه مشکلی نداره.
مشکلی نداره، یعنی اگه آسترازنکا زدی بعدش سینوفارم بود بزن، اگرم اول سینوفارم زدی بعدش سینوفارم نبود کوبرکت بود برکت رو بزن. دندون پزشکی مشکل داره یا نه؟ و آیا آنتیبیوتیکایی که برای التهاب لثه مصرف میکنن؟
هیچ تداخلی نداره.
و این خانم خیلی خوب پرسید، فکر کنم از شهرستان، فرق دوز یک با دوز دو چیه؟ دوز اول چند درصد ایمنی میده؟ خیلی سوال همچین حرفه‌ای و اینها. و راجع به همین نمیدونم یه سوال دیگه هم کرد یا نکرد، نمیدونم
طول زمان تاثیر واکسن هم
پرسید. آره طول زمان، آره اونو شما نوشتید.
ببینید دوز اول الان تو برندهایی که توی ایران هست فقط واکسن اسپوتنیک وی، واکسن تولید روسیه است که کلا محتوا و فرمول ساخت دوز اول دومش هم فرق داره، ویالاش هم رنگ بندی مختلف داشت تا برای اینکه موقع تزریق پرسنل اشتباه نکنن، ولی بقیه واکسن دوز اول دومش هیچ فرقی با هم نداره از نظر ساختار و محتوا. درصدش خب قطعا تأثیری با دوز اول ایجاد میشه، ولی حد اکثر تأثیر با دوز دوم هست. واسه برندها تأثیرهای اعلامی از طرف کارخانه سازنده متفاوت است، بین 70% تا 90% متغیر واسه برند واکسن. طول زمان تأثیر واقعا مشخص نیست. نکن هیته کووید، هیته کماکان جدید هست، خود بیماری، درمانهاش و همچنین واکسن. و تمام واکسن هم الان مجوز اضطراری گرفته، یعنی ممکنه یه واکسن یه الان مجوز داشته باشه، در مطالعاتی که داره انجام میشه بعدا ببینن که تأثیر یا ضررش در حدی است که باید واکسن بره کنار. ولی چون تایید کننده نسل بشریت هست، مجوز اضطراری برای تزریق خب در تمام دنیا میگیرن این واکسن ها. برای همین هم هست ممکنه الان مثلا تاثیر اول فکر کنن یک ساله، ولی الان دیدن که تاثیر احتمالاً برای تمام واکسن ها کمتر است. الان در آمریکا، در کشورهای غربی، در خود ایران الان دستور عمل داره نوشته میشه که دوز بوستر یادآوری احتمالاً 6 ماه بعد از دوز دوم زده بشه. الان نامه‌های وزارت بهداشت هم برای بیمارستان‌ها رفته برای افراد پرخطر کادر درمان که احتمالاً باید لیستشون تهیه بشه که دوز بوستر رو از حدود 1 ماه تا 40 روز دیگه براشون تزریق بکنن.
و سوال بعدی این هستش که بذار این بپرسم، سوال خوبی بود. میگن که واکس اصلا وقتی میگیم ما 50% ایمنی میده یعنی چی این درصد آقای دکتر؟
در واقع اگه 50% حالا مثال شما رو ملاک بگیریم، یعنی من که واکسن دارم میزنم ممکنه که از هر دوباری که واکسن بزنن یا از هر دو نفری که یک واکسن مشابه بگیرن یک نفرمون ایمنی براش ایجاد بشه.
بله، از هر دو نفر، یعنی 50% ایمنیه. این 50% قدرت واکسن نیست.
دقیقاً.
یعنی بعضی‌ها فکر می‌کنه این واکسن 50% قدرتش مثلا کپسول آموکسیسیلین 500 با 250 قدرت اثردهیش نیست.
پاسخ ایمنی خود بدنم ملاکه، فقط خود واکسن نیست.
و ولی مثلا میگیم 90% یعنی این که
احتمال ایمنیزاییشه،
احتمال ایمنیزاییش خیلی. و در مورد واکسن های فایزر و مدرنا هم پرسیده بودن که بله. حالا اونها در واقع اونا مثل که mRNA هستن بله. یعنی اصلا مدلاشون با بله. سینوفارم
اونا یه روش نوین تر واکسن سازی هست. حالا واکسن سینوفارم اینا بیشتر بر اساس همون روش مرسوم واکسن سازی مثل آنفولانزا اینا هست، ویروس های معمولا کشته شده استفاده میشه، یا بعضی از واکسن های دیگه جزئی از ویروس که قابلیت تحریک سیستم ایمنی فرد در فرد واکسن رو داره، بر اون اساس اونم تاثیر خوبی داره. الان ما خودمون داریم میبینیم که افرادی هم که همین واکسن هایی هم که تو ایران بوده زدن، واقعا مرگ و میر ما توشون خیلی خیلی کم تر.
یه شایعی هم شد که mRNA چون روی DNA تاثیر میذاره ممکنه که بعدن کارسینوژن باشه، منجر به در واقع اتفاقات بدی هم در بدن بیفته، یه همچی چیزی
بله.
هم
این تئوری ها واقعا هست، برای همین هم همیشه این کلمه مجوز اضطراری رو میگن،
دقیقاً
برای همین هم اصلا لفظ مجوز اضطراری رو همیشه ما داریم میگیم. این باید از یادمون نره تمام این واکسن ها مجوز اضطراری گرفتن، فقط به خاطر اینکه یک وضعیت اورژانسی برای تهدید بشریت پیش اومده اینا رو مجوز دادن که بلکه بتونه جلو مرگ و میر بیشتر رو بگیره.
درست.
ولی در مطالعات هر آن ممکنه یافته‌ای پیدا بشه برای هر واکسنی که اون واکسن اصلا از بازار دارویی جمع بشه، ولی خدا رو شکر تا الان واکسن هایی که داره تزریق میشه خدا رو شکر این خطری ازش رویت نشده که نگران کننده باشه. کماکان واکسن ها مثل قبل داره تجویز میشه و تزریق میشه.
و در مورد دوز سوم پرسیده بودن خیلی ها که آیا دوز سوم رو لازمه بزنیم لازم نیست همه این.
ببین الان مشخص شده که ایمنی که ناشی از چه خود بیماری کووید هست چه ناشی از تزریق واکسن ایمنی پایداری نیست.
درست.
بعد تا بعد در حد اون یک سالی هم که مثل آنفولانزا شنونده محترم موزه کردن در اون حد ماندگاری نداره احتمالا. الان صحبت از دوز بوستر 6 ماه بعد از تزریق دوز دوم هست، من تا خب اولویت رو احتمالاً باید بیشتر برای افرادی که ریسک بالاتری دارن مثل افراد بیماری زمینه ای، افراد کادر درمان و افراد سالمند بذارن. به مرور برای افراد دیگه هم که دو دوز گرفتن قطعا فکری بر دوز بوسترشون میشه، ولی این دوز بوستر و تا وقتی است که ویروسی در جامعه چرخش داشته باشه که کماکان واکسن فعلیش موثر باشه. اگر زمانی واریانتی بیاد که دیگه این واکسن ها تاثیر خیلی کمی براشون بر روی این ویروس داشته باشه، کارخونه داروسازی مجبور میشن برن به سمت طراحی واکسن های جدیدی که بر اون ویروس جدید موثر میکنن. معمولا هر سال میان یافته های دنیا رو جمع میکنن، میان ترکیب واکسن رو جوری میسازن که بر اساس بر اون سوش های شایع آنفولانزا در ماه های قبل از اون تاثیر داشته باشه.
من سلام عرض میکنم و خدا قوت و خسته نباشید به شما و همه دوستان و همکارانتون میگم. آقای دکتر خیلی به برنامه ما خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و میهمان محترم برنامه.
خیلی ممنونم آقای دکتر سومی. ما با آقای دکتر فاطمی اینجا داشتیم راجع به واکسن کرونا صحبت میکردیم که دیگه حالا شما اومدید پشت خط. چه خبر آقای دکتر از تبریز و اوضاع احوال؟ چه خبر به ما بگید که چه خبر هست و چه کار داریم میکنید، چه جوری شده؟
بروز و دهنت بستری بیمارستانی در آذربایجان شرقی ما به نظر میاد دقیقاً که پنجم رو بعد از همه استانهای کشور داریم تجربه میکنیم. چون هنوز سیر سعودیه، ولی میزان بستری ما الان از 1720 نفر گذشته و این در حالی است که ما در پیک چهارم حتی اکثر 1650 نفر بیمار بستری رو داشتیم. خوب. ولی همین الان هم باز من نگاه میکردم در به ازای 1 میلیون نفر جمعیت که نگاه میکنیم، استان آذربایجان شرقی 30 استان کشور هست. یعنی هنوز ما به طرف قدرت حرکت میکنیم و امیدواریم انشالله ما مثل بقیه استانها میزان بستریمون بیش از این افزایش پیدا نکنه. در رابطه با فوتی ها، باز خوشبختانه هنوز درصد فوتی پایین هست، اگرچه همون 11 تا 17 نفر فوتی که ما در روزهای متعدد داریم تجربه میکنیم، هم اینها داخل یک مشکلات عمده هستن که ما در این حوزه داریم. امیدوار حتی یک نفر هم فوت نکنه. در اصل واکسیناسیون ما تا این لحظه بیش از 33% جمعیت هدف ما یعنی بالای 18 سال رو برای بار اول واکسینه کردیم و حدود 10.5% جمعیتمون رو برای بار دوم واکسن رو تزریق کردیم.
در واقع شما فکر میکنین که الان استان آذربایجان شرقی به پیک رسیده یا هنوز به پیک نرسیده دکتر؟
آماری که امروز دادن کاملا گویا هست. ما در چند استان از پیک رد شدیم، بقیه استانها هنوز در پیک هستن. آذربایجان شرقی اگر به نسبت اتفاقات در استانهای دیگر افتاد در نظر بگیرین شما، یعنی که تعداد بستری های پیک پنجم در حقیقت حدود 2 برابر اون روند دقیقه 4 بود، اگر در نظر بگیرین نه هنوز ما به اونجا نرسیدیم، ولی به اونجا نرسیدیم. ولی امیدواریم با توجه به اینکه میزان واکسیناسیون ما بالا بوده، شاید مراعات انتظار روزهای گذشته اتفاق افتاد اینا تاثیر بذاره، با ما همچنان دقیقاً در همین دامنه باقی بمونیم و اون اوج مورد انتظار آماری رو تجربه نکنیم.
بسیار خوب. شما اگر نکته خاصی دارین که بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم، اگر نه که با شما خداحافظی کنیم.
ما خوشحالیم از اینکه هنوز هم بیماری تحت کنترل است و مشکل جدی در استان آذربایجان شرقی وجود نداره. کسانی که ساکن آذربایجان شرقی هستن یا احیانا قصد مسافرت به این استان رو دارن، ما خواهشون همه مراعات بکنن تا انشاءالله بیماری در همین حد کنترل بشه، ما با کمترین آرزه این روند رو پشت سر بذاریم. خیلی ممنون از
آقای دکتر سومی، خیلی ممنونم که با همه این مشغلهاتون به ما فرصت دادین و تشریف آوردین پشت خط تلفن رادیو سلامت. به همه همکاراتون خدا قوت میگیم و آرزوی سلامتی برای همه مردم میکنیم، به خصوص مردم ایران و به خصوص مردم استان آذربایجان شرقی. انشاءالله که هرچه زودتر این کرونا برچیده بشه و نمیدونم گورشو گم کنه یه جوری دیگه، نمیدونم چه جوری با چه زبون دیگه میشه گفتش، دیگه با این زبون میشه گفت. خیلی ممنونم که اومدین پشت خط ما. سلام خیلی برسونید، قربون شما، خدا حافظ. خب ما داریم با آقای دکتر فاطمی صحبت میکنیم، از دوز اول واکسن رسیدیم به دوز دوم. خب حالا من دوز اول زدم و میخوام برم دوز دوم بزنم، یه بخشش گفتیم که اگر مثلا فلان واکسن نبود میتونی واکسن بعدی رو، اون واکسنی که موجود هست رو بزنی، مشکلی نداره. اون چی که هستش این هست که خیلی از افراد که میخوان برن دوز دوم رو بزنن، موقعی زدن دوز دوم ممکنه علائم داشته باشن و این علائم باعث بشه که نرن به موقع اون دوز رو بزنن. آیا نزدن به موقع دوز سر 28 روز یا سر 90 روز اختلالی به وجود میاره در اون روند ایمنی یا خیر؟
خب بله، خب اگه تأخیر بیفته در موقع مناسب برای تزریق هر واکسن بسته به نوعش که خودتون فرمودین متفاوت هست این زمان، خب از تاثیر واکسن مقدار مختصری کم میشه، ولی به هر حال چاره ای نیست، چون بیمار اون لحظه واجد شرایط برای تزریق واکسن نیست. به خاطر علائمش اگه واکسن بزنه ممکنه که ضرر و زیان خیلی بیشتری براش داشته باشه و اون تأخیری هم که میفته افت تاثیر واکسن در حدی نیست که برای بیمار مسئله احتمالاً ایجاد بکنه.
این خانم خیلی یعنی بگم قطاری پیامک داده، حالا یکیشو بخونم دیگه. نوشتم من خانم 50 ساله هستم، میاستنی گراویس دارم و سابقه لختوز زخامت آندومت، داروهای هورمونی و ضد انقاد و مستینون استفاده میکنم، واکسن رو توصیه میفرمایید یا خیر؟
البته حتما این خانم خودشون استحضار دارن که یکی از به اصطلاح مشکلاتی که بر بیماران میاستنی گراف پیش میاد، تشدید و تحریک بیماریشون ناشی از عفونت‌های مختلف است. برای همین ما هر روشی بتونیم به اصطلاح انجام بدیم که بیماران میاستنی گرافمون کمتر هر عفونتی رو به خصوص عفونت تنفسی رو بگیرن، قطعا براشون لازم
هست. من توصیه میکنم هر واکسن میخواین بزنید ولی بوتاکس نزنید.
دقیقاً.
یعنی این تنها چیزی هستش که ما میتونیم اینجا بهتون بگیم. راجع به دوز دوم گفتیم. پس ما در واقع میتونه چقدر بعد 4 هفته بعد میتونه 4 هفته بعد از بیماریش میتونه دوز دوم رو هر کسی 4 هفته بعد از بیماریش میتونه دوز دوم واکسن رو تزریق بکنه. خب وقتی دوز دوم رو تزریق کرد فرمود چند هفته بعد ایمنی رو میده؟ 2 هفته.
معمولا 2 هفته بعد از تزریق دوز دوم دیگه اون حد اکثر پاسخ ایمنی واکسن ایجاد میشه.
درست.
که تو اون فرد بس حتی فرد به فرد این درصد ممکنه متفاوت
باشه. بعضیا هستن که 2 دوز واکسن رو زدن و اخیراً با ماها تماس گرفتن که مثلا فلان اداره و نمیدونم فلان جا و اینها بالاخره داره واکسن میزنه. ما 2 دوز واکسن فلان رو زدیم. حالا اگه بریم ادارمونی فلان واکسن رو بعد از 1 ماه بزنیم اشکال داره یا نه؟
بهتر این کارو نکنن. ببینید چون الان حتی اون دوز بوستر هم که صحبتش هست ان شاءالله قرار از حالا چند هفته بعد تو ایران هم انجام بشه، صحبت این هست و درست این هست که دوز بوستر هم دقیقا همون واکسن اولیه بیمار باشه. از همون برندی که 2 دوز اول رو زده.
درست.
و به هر حال بعد اون و واقعا هم تا این لحظه ثابت نشده زودتر از اون 6 ماه دوز بوستر یادآوری زدن برای بیمار فایده بیشتری داشته باشه. هم اجازه بدن که طبق همون سند ملی واکسیناسیونی که مرتب داره ویرایش میشه و به روز میشه برن جلو.
دوز اول واکسن رو میزنی، خدای نکرده میری و دکتر بهت میگه که با شیمی درمانی انجام بدی، مشکلات کانسر و و فلان فلان، حالا داروی شیمی درمانی به هر دلیلی دارو مصرف کنی، آیا دوز دوم رو باید بزنی یا نباید بزنی؟
ما پیشنهادمون در این موارد به خصوص مورد مشورت همکاران اونکولوژیستمون هم قرار میگیریم این هست که اگر شرایط زمینه‌ای و اون کانسر بیمار اجازه میده که اون فرصت چند هفته‌ای رو بعد از دوز دوم بیمار بدن که بیمار واکسن بزنه، ایمنیزایی ایجاد بشه و بعد بره تحت درمان شیمی درمانی قرار بگیره، این بهترین راه است. ولی اگر اون شرایط کانسر بیمار اورژانسی است چاره‌ای نیست، برای بیمار واکسنشو میزنه، ولی با این فرض که خب احتمالاً به خاطر شیمی درمانی و سرکوب سیستم ایمنی تاثیر واکسن تو این فرد خوب کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
آقای پیمانی جان ما آماده ایم که تلفن‌های مردم رو بشنویم، چون خیلی هم زمان نداریم تلفن‌ها رو میشنویم و برمیگردیم.
خواستم بگم من 70 سالمه، بعد اوایل کرونا که بویایی چشایی من کم شده بوده و چیزی دیگه ای نداشتم، هنوزم مثلا کم و بیش بعد این یه سال و نیم اینا همینجور هست. آیا واکسن باید بزنم یا نزنم؟ خیلی ممنون.
خانم من 50 سالشه، این به پلیسترین حساسیت داره، آلرژی فصلی هم داره. حالا می‌خواستم بگم این میتونه واکسن بزنه یا نه، کدوم واکسن باید بزنه؟ با تشکر فراوان.
همسرم سینوفارم زدن، 69 سالشونه، دوز دومشون رو هم زدن، اما میخواستم ببینم برای دوز سوم چه مدتی باید صبر کنن. متشکرم.
سلام عرض کردم، من دوز اول چینی زدم، دوز دوم میخوام انگلیسی بزنم، 8 شهریورم وقتمه، اشکال نداره که این انگلیسی رو بزنم؟ خیلی ممنون.
این قارچ سیاه که میگن با کرونا همراه شده چطوریه؟ آقای دکتر بخون یک کمی توضیح بدین. خیلی متشکرم.
اگر 70 یا 80% جمعیت تا قبل از سال 1400 واکسینه بشن و پروتکل های بهداشتی هم به خوبی رعایت کنن، آیا این با واکسن های موجود این زنجیره کرونا قطع خواهد شد؟ یا این درصدش رو لطف بفرمایید.
پسر من 41 سالشه، هیچ عوارضی نداشته، بعد تصمیم گرفته بوده که واکسن بزنه، ولی پیش خودش گفته برم یه تست PCR بدم، بعد رفت تست PCR داده مثبت 35 بوده، بعد دوباره 24 ساعت بعدش رفته تست داده بوده مثبت 33، هیچ عوارضی هم نداشته. حالا ایشون دوباره امروز هم برای سومین بار رفته تست داده که ببین اگر منفیه بره واکسن بزنه. میخواستم نظر ایشون رو بتونم. بعد در ضمن کسانی که فقط در واقع شرایط انتقال رو دارن ولی خودشون نمیگیرن، اینها چطوری میتونن بفهمن که ناقلن؟ آیا حتما ناقلا هم باید واکسن رو بزنن؟ اگر زدن مشکلی براشون پیش نمیاد؟ سپاسگزارم.
من 71 سالمه، تزریق نکردم تا حالا هیچی، میخوام الان برم تزریق کنم، از فردا آسترازینکا بزنم یا نزنم؟ و من حساسیت دارم به آمپول پنسیلین، کلن حساسیت دارم به بعضی تزریق ها. آیا میتونم تزریق کنم این آمپول کووید یا نه؟ تزریق نکنم چیکار باید بکنم؟ بعد قرص پلاویکس دارم میخورم، آیا مشکل ایجاد میکنه نمیکنه؟ باید با خودم همراه ببرم نبرم؟ من نمیدونم چه کار کنم، میخوام دکتر سوال کنم جواب منو بدن لطفا. سپاسگزارم، ممنونم از شما.
خب خیلی زمان نداریم. آقایی گفتن که من بویای چشمم از دست دادم و همچنان هم ندارم، آیا میتونم واکسن بزنم یا نه؟
بله، مشکلی نداره. این کاهش بویایی چشم جزء علائم شایع کووید هست، تو اکثر افرادم خیلی سریع بر میگرده. اگه واقعا این کاهش حس بویایی چشمشون بیش از 9 ماه طول کشیده، از نمیدونم اطلاع به کووید ایشون کی بوده،
بله،
اگه بیش از 9 ماه بوده حتما با دکتر مغز و اعصاب مشورت کنن، باید MRI انجام بدن و بررسی نورولوژیک بشن، ولی برای واکسن معنی نداره.
50 ساله هستن، به پنسیلین حساسیت دارن، آلرژی هم دارن، واکسن بزنه یا نزنه؟
نه، آلرژی برای واکسن فقط در صورتی است که آلرژی به واکسن‌های مشابه، ترکیبات مشابه مثل آنفولانزا باشه، چون اون دوباره ترکیب پایش بر پایه کشت ویروس در تخم مرغ است، یا آلرژی بیمار به خود تخم مرغ و ترکیباتی که با تخم مرغ درست شده داشته باشن. هیچ آلرژی دیگه‌ای نیاز نیست. اگرم فردی رفت دوز اولو زد و دچار علائم حساسیتی شد، دوز دوم دیگه براش ممنوعیت.
آقای 69 ساله گفتن دو سوم که حالا 6 ماه بعدش احتمالا اعلام
میکنه، صبح بعد اعلام بشه. بله فعلا
گفتن دوز اول چینی زدن، دوز دوم میخواد انگلیسی بزنه.
ببینید الان سند واکسن این هست که باید همون برند اول تجویز بشه و در مرکز هم که من قبلا خدمتتون عرض کردم اینو دارن پیش میبرن، خواهش میکنم دارن پیش میبرن همون دوز همون برند اولو میزنن، یعنی خود بیمار حق انتخاب نده و در شرایطی که همون برند اول هست ارجه همین هست که همون مشابه تزریق بشه.
این قارچه سیاه چیه دیگه؟ بله. اینم دیگه این وسطا خلاصه.
بله دیگه، کرونا خب دیگه همه جنبه‌های پزشکی داره تحت تاثیر قرار میده. قارچه سیاه اسم علمیش موکورمایکوزیس هست، یکی از قارچه‌هایی است که ما در افرادی که نقص ایمنی خیلی شدید داشتن ما می‌دیدیم قبلا، مثل افرادی که شیمی درمانی می‌شدن، بدخیمی‌های خونی داشتن. ما در افراد کووید به خصوص افرادی که در آی سی یو بستری هستند داروهایی مجبور میشیم بدیم که مکانیسم عملشون سرکوب شدید سیستم ایمنی هست. اگه این داروها به خصوص با دوزهای بالا و دوزهای طولانی داده بشه، احتمال این قارچ سیاه زیادتر میشه و متاسفانه یک عارضه‌ای هست که مرگ و میرش هم زیاد است.
نگرانش نباش.
نه، اگه واقعا پزشک به پروتکل‌ها بره جلو و دوزها رو درست بده، معمولاً این عارضه رو نمی‌بینه.
پسرشون 41 ساله هست، فکر کنم تو 3 روز PCR داده بودن، یعنی 35. ببینیم این 35 33، حالا من ببینم، من دکتر میگم شما تصدیق کنید، من این وقتی این در واقع نمونه رو داخل دستگاه سانتریفوژ میذارن، این اگه 10 دور بخوره نمونه جدا بشه میگن 10 عدد سیتی، اگه 35 دور بخوره میشه، یعنی انقدر کمه که 35 دور چرخیده اون نمونه رو جدا کرد. فقط این عدده یه ذره حالا ممکنه خفیف بودن تعداد اون تو نمونه رو نشون بده.
اصلا رفتی به بیشتر اون قضیه کیفی برای اون مهم است، پوزیتیو یا مثبت بودن، نگاتیو یا منفی بودن برای اون مهم است.
خیلی به اون زیرش توجه نکنید.
من خواهشم هم از مردم عزیزمون، هم از بخصوص همکاران خودمون، چه پزشکان چه همکاران آزمایشگاه، این است که واقعا این آموزش رو بیمارانشون بدن که واقعا PCR که جایگاه داره.
بله.
واقعا تکرارش
واقعا جایگاهی نداره. بله. من نمیدونم چرا مردم 71 ساله هستن میخوان تازه تزریق کنن، میگن آسترازنکا بزنم یا نزنم به پنسیلین، خیلی آمپولام حساسیت دارن. راجع به حساسیت بگیم به ما.
بله، این مواردی که من چند بارم صحبت شد، این موارد واقعا هیچ معنی برای بیمار نداره، فقط آلرژی به تخم مرغ یا واکسن های مشابه است که ممنوعیت هست و مصرف فقط داروهایی که ایمنی رو ضعیف میکنه همزمانش با واکسن ممکنه به اصطلاح حساسیت برانگیز باشه، از نظر اینکه تاثیر واکسن مزمن کم بکنه. بعد همین اون داروها رو بعد با مشورت پزشک، مثلا کسی روی کورتیکوسترید دراز مدت هست، داروهای شیمی درمانی، اگه میتونه موقت اون داروها رو قطع بکنه، تاثیر واکسن بهتری ازش ما میبینیم.
در شیردهی میتونیم واکسن بزنیم یا نمیتونیم؟
بله، مشکلی نداره.
بعضیا میگن که واکسن رو میزنی تا مدت ها قرص های تقویتی و مکمل استفاده نکن، این درسته یا غلطه؟
نه ببینید، ممنوعیتی نداره، منتها اون کشش به سمت مصرف مصرف بیش از حد این داروها هست متأسفانه در کسانی که واکسن بزنن، که در اون مورد هم هیچ فایده ثابت شده ای نداره مصرفش.
خدمت شما عرض شود که این هم که سوال کردیم در مورد دندان درد هم که سوال کردیم، این خانم پلاویکس هم مصرف میکرد، داروی ضد انعقاد، آیا ایشون این میتونه آسترازنکا بزنه یا نمیتونه بزنه؟
مشکلی نداره، بعد اگه داروی ضد انعقاد با دوزی میگیرن که انعقاد پذیری خون رو مختل میکنه، خب تزریق این واکسن وارد تزریقی هست، ممکنه که اون اکیموز کبودی و حتی خونریزی بده. اگه در حدی داروی ضد انعقاد استفاده میکنه که تست های انعقادیش مختل هست، اون تجویز واکسن به خاطر تزریقش باید با احتیاط باشه، وگرنه این داروهایی مثل آسپرین و پلاویکس که داروهای پرمصرفی تو کشور ما هست، هیچ کدوم من مصرفی برای واکسن تلقی
نمیشه. یه سوال دیگه هم پرسیده بودن که اگر واکسن بزنن چقدر واکسن بزنن که زنجیره کرونا در کشور قطع بشه و در واقع شکسته بشه.
ما بسه پیشبینی این هست که حداقل 70% جمعیت هر منطقه باید ایمنی به اون بیماری رو ایجاد کرده باشیم در افراد ساکن در اون منطقه، که بگیم زنجیره ویروس به صورت نسبی شکسته شده. ولی نباید فراموش کنیم پیشبینی های سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت این است که این بیماری تا سالیان سال در کشورهای مختلف باقی میمونه، ولی اگه اون 70% ایمنی ایجاد بشه دیگه از این فرم پرتعداد و کشندش به احتمال زیاد خارج.
خلاصه برنامه امروزمون این شد، اونایی که به تخم مرغ حساسن واکسن نزنن یا مشورت کنن با دکترش، اونایی که میخوان واکسن بزنن دو هفته بعد از اینکه دوز دومو دادن تازه ممکنه ایمنی بده، بنابراین تا دو هفته بعدش حتما خیلی باید رعایت کنن. کسانی که بیمار میشن بین دوز اول و دوز دوم، 4 هفته بعد از بهبودی، هر وقت بهبودی حاصل شد 4 هفته بعد از بهبودی دوز دوم واکسنشون میزنن. دوز اولو میزنین هموم نریم، نمیدونم فلان دارو رو نخوریم، اینا اصلا نداریم، یعنی اینا یک در واقع اشتباهاتی خرافه که حالا اومده وسط این کار علمی که داره انجام میشه. زدن واکسن باید حتما هم نام و هم اسم واکسن دوز اول باشه، دوز دوم هر دو مال یه برند و یک، ولی اگر در دست است نبود با پزشکای اونجا مشورت کنن. نکته هم که خیلی همشون دنبالش بودن این که آقا من میخوام واکسن بزنم، قبلش پی سی آر بدم یا نه، پی سی آر لازم نیست، و اگر علائمی داشتید که خودتون شک کردین حتما با پزشک مشورت کنین. یعنی کلا دندون درد و تیروئید و فلان و فلان و فلان، حتی کانسرها هم جزء منع واکسن نیست،
اصلا توصیه است. شما افرادی هستن که ایمنی ضعیف دارن و اگه خدا نکرده کووید بگیرن ممکنه عوارض شدیدش پیدا بکنن.
بسیار
حتما باید واکسن بزنن.
آقای دکتر فاطمی خیلی ممنون به شخصه برای شما و همه همکارانتون آرزوی سلامتی دارم، انشالله که هر چه زودتر بیمارانتون به سلامت مرخص بشن و شما بیکار بشید هر چه زودتر. همه بیماران، همه میگن بیماران، دکترای عفونی زودتر بیکار بشن، دکترای ریه همینطور، انشالله همه برین دنبال کار تحقیقاتی راجع به واکسن و چه و چه و چه. خیلی ممنون مردم که ما رو شنیدید. این پایان برنامه پاسخگوی امروز بود با جناب آقای دکتر علیرضا فاطمی، متخصص بیماری عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاون آموزشی بیمارستان شهدای تجریش. برنامه ما رو اگر خواستید تکرارش رو بشنوید روی اپلیکیشن ایران صدا ساعت 15 تا 16 رو میتونید برید و دوباره سیف کنید، ببخشید ذخیره کنید و بشنوید. خیلی ممنونم که ما رو شنیدید. نگرفتن، اینقدر به واکسن علاقه مند بودن هنوز نگرفتن، یعنی من منتظرم بگیرن ما رو نگرفت. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه ورزش می‌کنید ساعت 9 و نیم؟
ما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود.
چیزایی داشتم بگم.
صدای ما رو
استریمینگ نداره. ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما؟
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.